فقط به همین جمله شروع کنم که 29 سال دارم نوارهای صحبتهای شما تهیه کردم و به اینجا و اونجا میدهم. خیلی ممنون. با سلام و عرض ادب خدمت فلان کس. نیک میدانم که سوال بنده سوال بسیار کلی و جواب اون نیز مفصل است، اما در صورت امکان از شما میخواهم هرچند کوتاه در نظر خود در خصوص کمونیسم و عدالت و برابری برخواسته از آن بیان فرمایید. سپاسگزارم. علیرضا از تهران. کمونیسم عزیزم، کامیونیسم، این داستان ها به لحاظ عملی به طور پراکنده در جهان بود، به طور پراکنده عرض میکنم. این اندیشه که مالکیت سبب فساد هست و همگان بایستی برخوردار باشند از زمین، این اندیشه قدیمی است. اینها اون چه در اندیشه های فرض کنید که انقلابیون روزگار ساسانی هست مثل مزدک، این هست که میگوید که مالکیت شخصی سبب فساد هست، ایجاد آز و افسون طلبی میکند و بایستی که برابری بشه. و هر صحبت که از کمونیسم صحبت کردیم و اینها، این هست که در عصر جدید و بعد از از کنم دوره بیداری و اینا، ما یه فیلسوف داریم، شاید آخرین شخصیت بزرگ، یه ایدئالیست به نام هگل. هگل فیلسوف بزرگی است در واقع، هگل آلمانی، و آلمان خواستگاه فیلسوفان بزرگ بوده است در اصلی که در کشورهای دیگر ما رمان نویس داریم، در آلمان فیلسوف داریم از قبیل فیخته، از قبیل هگل، از قبیل کانت، عرض میکنم که نیچه و غیره و اینها. آقای هگل یک فلسفه ای دارد که بون اشاره کردم، و بعد نوبت رسیده است به مارکس که اندیشه رو از هگل گرفته، یعنی اون چه هگل عرض میکنم که ایجاد حرکت طریق تضاد گفته است، مارکس آمده است و جنبه مادی داده است به اندیشه هگل و یک مکتب الحادی بسیار علمی و گسترده بنیاد کرده. این مبتنی بوده است بر مشاهدات این معلم بزرگ کارل مارکس، که به تحقیق یکی از پیامبران بزرگ عصر جدید هست و در این هیچ گونه شک و شبهه‌ای نیست. و عرض میکنم همه چیز بر محور اقتصاد است، همه چیز دیگر به قول معروف میگویند روبناست و اقتصاد است که زیربناست. و یک کتاب بزرگ کاپیتال که فکر میکنم همه شنیدیم یا خونده ایم و اینها، تئوری لیبر و غیره و اینها. و محصر کلام اون که مارکس معتقد است به این امر که کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری دارای یک هسته نابودی است که در درون خود اوست، و استدلال می‌کند در چند مرحله که به کجا که برسیم به کل این داستان سقوط می‌کند و هر چه ما پیشتر می‌رویم بیچارگان بیچاره‌تر می‌شوند و کاپیتالیست‌ها ثروتمندتر، و به مرحله‌ای می‌رسیم که دیگر بیچارگان که همین پرولتاریا باشد یا قشر کارگر چیزی ندارد جز اینکه زنجیر خود را از دست بدهد، و بنابراین برمیخیزد و انقلاب میکند. و در این انقلاب پرولتاریا که با خشونت باعثی توان باشد، اینها بریزن و بکوبن و بزنن و این برجوه ها رو بکشن و دیکتاتوری پرولتاریا درست کنن، و این دیکتاتوری پرولتاریا یک دوره انتقالی است به عرض میکنم کامیونیزم، کامیونیزم اصلی. و عرض می شود که در اینجا مالکیت خصوصی نباید همیشه در اختیار دولت باشد، به هر کس به اندازه استعدادش، از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس به اندازه ظرفیتش و خواستش باعث کمک می شود، و نقشه ها و طرح‌های اقتصادی در اختیار دولت هست، مالکیت شخصی هم وجود ندارد و از اینجور داستان ها که همه شنیده این و از طریق حزب هست و اینها، و حالت جمعی دارد، یعنی همه چیز مال همه کس، مثل سیستمی که در دولت شوروی سابق بود. اما متاسفانه چند مغلطه در اینجا هست. یک مغلطه خیلی خیلی بزرگ که مارکس به اون نندیشید و شاید هم اندیشید اما جواب برای اون نداشت، این که چه کسی به آقای مارکس گفته است که دیکتاتوری بهتر از سرمایه داری است. این رو مارکس نتوانست جواب بدهد، چون دیکتاتوری که آمد فساد می آید، و اون پرولتاریایی که چماقش رو به دست می گیرد یا اگر لوله کش هست نمی دونم با آچارش یا با بیلش یا اینا میره انقلاب می کند، وقتی که به قدرت رسید و بر علی که قدرت تکیزه، اون دیگر کارگر نیست که بفهمد کارگر چه می کشد. این مغلطه بزرگ در این کار بوده. به همین دلیل هم هست که اصلا نه تنها این دلیل، دلیل بسیار دیگری هم هست که نتوانستن این سیستم های کمونیستی که آمدن سعادتی رو برای جامعه بیاورن. یکی هم تئوری عرض کنم که ارزش لیبر هست، که همه چیز لیبر هست و عرض می شود همه چیز مربوط است به نیروی کار و همه ارزش ها در کار هست، که اینم مغالطه آمیز هست، این همچین چیزی نیست. لااقل 10 مورد هست که اینها به این داستان ارتباطی پیدا نمی‌کنن. حالا یک روز بنده یک مطلبی گفتم، یک دوست محترمی رفته بود یک جواب مغالطه‌آمیز داده بود. به عنوان مثال عرض می‌کنم، یک قیراط مثلا فرض فرمایید الماس پینک نمی‌دونم ممکن است 20000 دلار باشد، یک قیراط الماس معمولی ممکن است 2000 دلار باشد، این لیبرش در کجاست؟ یا فرض فرمایید که یک ساختمانی که ما داریم از شبه که طبقه بالاش ممکن است که آپارتمانش 10 میلیون دلار بیارزد و پایین چیزی نیارزد در این حد، این لیبرش در کجاست؟ این برمیگردد به ذوقیات انسان و روحیات انسان که طبیعت رو دوست داره، برای این دوست داشتن حاضر است پول خرج بکنه، به لیبر ربطی نداره. باری مشکلات زیادی داشت این داستان و نتوانست واقعا با همه کوشش‌هایی که شد، یعنی تمام کشورهایی که کمونیستی بودن به طور مطلق اینا همه دیکتاتوری بودن، دیکتاتوری های خشن و ضد بشری، و میشه بعد گفت قریب 100 میلیون انسان رو همین کمونیست ها کشتن. تنها فایده ای که جنبش چپ داشته است، که من فکر میکنم که بسیار مهم است، جنبش چپ، چپ مترقی، این بوده است که از زیاد روی سرمایه‌داری کاسته و سرمایه‌داری رو مجبور به اعتدال کرده است. حالا میگوین مارکس این حرف زده یا لنین، نمیدانم، که بله تا 100 سال دیگر همه کشورهای جهان کمونیستی خواهند شد و آخرش هم آمریکاست که کمونیستی خواهد شد، در حالی که اینا به محض اینکه دریافتن که آقا چنین خطری ممکن است باشد و به واسطه صنعتی بودن این کشور و اینا، اما همین برنامه‌ات وجود و این سیستم‌های سوسیالیستی سمی سوسیالیستی که در اروپا هستند، که اینها همون میانگین طلایی رو گرفتن در واقع، یعنی اگر ما دست راست این میز رو سرمایه داری مطلق بنامیم، سمت چپ این میز رو ما کمونیسم خطاب کنیم، در میانه جایی است که احوال به اعتدال هست و اینها آمدن با برنامه‌های اجتماعی و هر صورت که پروگرسیو تکسیشن به قول معروف، یعنی هر کس بیشتر در مورد مالیات بیشتری گرفتن و برنامه‌های اجتماعی برای مردم مثل فرض کنیم که تعلیم و تربیت و بهداشت مجانی و اینها ایجاد کردن، کشورهای اسکاندیناوی از این نوع هستن. بنابراین فایده چپ این بوده، اما هر شبت که دردی رو از جامعه دوان نمی کند به جهت این که عرض کردم ایدئولوژی در قالب زمان متحجر هست و خیلی سریع از جامعه عقب می افتد و تبدیل می شود به ارتجاع. امروز دیگر ما دنباله صحبت آقای مارکس رو بگیریم، این یه چیز ارتجاعی، زندگی خیلی ساده بود، طبقات از کنم بورژوا و پرولتاریا که مارکس مشاهده میکرد در انگلیس، امروز هر جامعه ممکن است 200 طبقه داشته باشه، ممکن است 500 طبقه آدم داشته باشه، یعنی این شغل‌های متعدد و این پیچیدگی جامعه امروز در این اندیشه ساده بورژوا و پرولتاریا دیگر سازگاری ندارد. دوست محترم، حالا این سخن پایان ندارد ای جواد.